گرفته تا رازدار تمام شگفتی هایت باشد. بر شانه های من پا بگذار، این شانه ها زخمی سالهایی است که هنوز تو را ندیده بودم. من روزها به دنبال تو زندگی را دویدم و شبها در خیال تو آرامشم را خواب کردم، تا بیداریت را، چشمانت را، صلابتت را و رجزهایت را جشن بگیرم. حالا تازه می فهمم زمین چقدر کوچک است. از هر طرف که می روم به تو می رسم، به تو که تمام آفتاب گردانها تو را به رکوع ایستادند. از هر طرف که می روم تو را می بینم که چشمهای مادرم ایران را با خود داری و با دل او جوان جوان حرف می زنی. تا من تمام بغض هایم را زندگی کنم، تا من پیشانیم را به آسمان بسپارم و ماه را در جیب پیراهن کتانیم پنهان کنم. چقدر سردار سربلندی تو زیباست و چه اندازه زیبایی تو نامحدود. چقدر 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 باید بدوم تا به دست های تو برسم که یادگار مادرم ایران است. راستی یادت می آید؟ آن چشم های نیمه باز مرا به تو سپرده بودند، چرا که دست هایت بزرگ تر بود از تمام آن چشم های نیمه باز نوجوانیم و دنیا را عمیق تر می دید چشم دستانت. تو که تمام داشته ها و ناداشته های عالم را معنی می کردی و آرزوهایی کوتاه داشتی و که من حتی نتوانستم به آرزوهایت فکر کنم. چه زود زندگی از کنار من گذشت، چه زود بارانهای بهار به پایان رسید و تابستان خورشیدش را تمام کرد. بیا بار دیگر تو بزرگ باش، تا من کوچک باز هم به دست های تو بزرگ مثل خودت، عظیم مثل مرامت و عمیق مثل چشمانت فکر کنم، به حرف هایی که مادرمان ایران در گوش تو آرام می گفت و من حالا بلند بلند می شنیدمشان. بیا تا به ایران فکر کنی، به فردا، به خورشیدی که در سینه های ما می درخشد، به گلهای سرخ و لاله‌های واژگونی که هنوز هم به هم هدیه نداده ایم و لبخندی که برای روز مبادا، روز رسیدن به قله، روز شکوه، روز آزادی قدس برای خود و خواهران و برادران من ذخیره کرده ایم. سردار، نگذار زندگی از کنارمان بگذرد. حالا که زمین گرد است و ما از هر طرف که بدویم به هم میرسیم، بهتران است که به هم فکر کنیم، به مادرمان ایران.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه به وقت گفتگو همراه شما هستیم. امیدوارم که محصل تلاش‌های بنده و همکارانم تا اینجای کار مورد توجهتون قرار گرفته باشه. گفتگوهایی که تقدیم حضورتون میشه، بخش‌هایی که براتون پخش میشه و البته برنامه‌های تولیدی که در فواصل همین برنامه تقدیم حضورتون میشه، همه و همه رو بپسندید و یک بار دیگه هم تبریک عرض میکنم سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو که به هر حال امروز فردا شنبه به استقبال اون روز خواهیم رفت و انشالله همه پدران ایرانی در هر جا که هستن، در هر شغل و پیشه‌ای که هستن، لبشون خندان باشه، جیبهاشون پرپول باشه، مشکلات اقتصادی و معیشتی نداشته باشن و آبرومند کنار خانوادهشون زندگی کنن. و البته همت مسئولان هم در این موضوع بی تأثیر نیست و لبخند مردم خوب کشورمون با همت اونها قطعا محقق و محقق تر میشه. به ما پیامک بدید از طریق سامانه پیامکی 301035. اگر تبریکی دارید به مناسبت روز پدر، اگر میخواید به عزیزتون تبریک بگید، ما از این بستر پیام‌های شما رو دریافت میکنیم و البته در رابطه با برنامه، موضوعاتش و گفتگوها تشکر هم میکنم. از ابتدای برنامه که امروز آغاز کردیم با ما همراه بودید، پیامک‌های مختلف در هر بخشی هر برنامه‌ای داره پخش میشه یا گفتگوی تقدیمتون میشه ما رو فراموش نکردید و این همراهی رو دریغ نکنید تا پایان این بخش، یعنی ساعت 14. اما برای این لحظه و این بخش میخوایم گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون بکنیم و راجع به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی صحبت بکنیم. به هر حال بعد از رفتن آقای فرزین و استعفاشون و اینکه اعلام شد آقای همتی مجدد سکان هدایت بانک مرکزی رو قراره بر عهده بگیرن، یک چالش‌ها و یک فرصت‌های حتما پیش میاد و اولین انتظار هم این هستش که بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خودش رو اصلاح بکنه، این روند قیمت‌ها رو بتونه برش فائق بیاد. در خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای گلمرادی، خدمتتون عرض سلام دارم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و دوستانتون و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. شما چه فرصت‌هایی رو پیش روی دور جدید ریاست بانک مرکزی می‌بینید؟
خدمت شما عرض کنم که واقعیتش اینه که همتون استحضار دارید که یکی از موضوعات بسیار مهم در کشور بحث ارز هست و نوسانات ارز که در حقیقت مردم رو یه مقداری ناراحت کرده و یکی از دلایل اصلی تغییر رئیس کل همین بحث افزایش بیش از انتظار نرخ ارز بود و فرصتی که با تغییر رئیس کل میتونه وجود داشته باشه این هستش که بتونه نوسانات نرخ ارز رو مقداری تعدیل کنه و بتونه به یک سمت و سوی ثبات بخشی هدایت بکنه و این یکی از در واقع اهدافی هست که با تغییر رئیس کل میتونه محقق بشه و امیدواریم محقق بشه.
بله امیدوار هستیم محقق بشه، اما اشاره درستی کردید به اینکه این یکی از هدف هاست، اما اینکه چقدر امکان تحقق داره و چگونه امکان تحقق داره رو از زبان شما به عنوان کارشناس اقتصادی بشنویم.
واقعیتش اینه که بازار ارز، خدمت شما عرض کنم، یکی از مهمترین و کلیدی ترین بازارهای کشور هست که به دلیل آثار بسیار زیادی که بر اقتصاد داره بایستی کسی که آشنایی و تجربه کافی داره سکاندار این هدایت این بازار باشه. خب بازار ارز نه تنها در واقع به عنوان یه شاخص مطرحه، بلکه تقریبا به عنوان یه شاخص انتظاراتی هم نقش ایفا میکنه و بنابراین کسی که بتونه مدیریت درست این بازار رو به عهده بگیره نقش خیلی زیادی در اقتصاد و تثبیت اقتصاد میتونه داشته باشه. شاید آقای همتی رو رئیس جمهور به این دلیل انتخاب کرده که شاید بتونه با تجربه‌ای که احیانا در دوره‌های قبل گذاشته و تجربه‌ای که در سالیان سال پیدا کرده شاید بتونه به این کمک بکنه که بتونه به یک ثبات نسبی در اقتصاد در واقع بتونه کمک کنه. شاید اهدافی که خود ایشون هم مطرح کرده اینه که بتونه ثبات ببخشه به بخش بازار ارز و امیدواریم که این تحقق پیدا بکنه و به هر حال این رابطه بین تورم و نرخ ارز رو ایشون بتونن مدیریت بکنن. از یه طرف نرخ ارز میره بالا، تورم میره بالا، از یه طرف دیگه تورم تشدید که میشه دوباره اثرش رو بازار ارز میذاره. این بریدن این حلقه مفقوده بین تورم و نرخ ارز اگر ایشون بتونه کمک کنه که در واقع تعدیل بشه میتونه یکی از فرصت‌های پیش روی ایشان باشه.
خب اگر الان بگن که آقای همتی پای گیرنده رادیو نشسته و داره برنامه ما رو میشنوه، کما که روابط عمومی نهادهای مختلف و از جمله بانک مرکزی هم رصد میکنن فضای رسانه‌ای رو و نظرات مثل کارشناسان مثل شما هم به گوششون خواهد رسید، الان شما بخواید یک راهکار پیش پای ایشون بگذارید، چه راهکاری خواهد بود؟
من اگر بخوام واقعا بازار ارز رو، خب خودتون میدونید که مهمترین مشکل بازار ارز، من اگر واقعا در این شرایطی که همتون استهزار دارید، به هر حال کشور با موانع و محدودیت‌های ارز مواجه است، اگر بخوایم یک در واقع سناریویی به ایشون پیشنهاد بدین که واقع بینانه باشه، در دو مرحله میشه این رو پیشنهاد داد. یکی بحث خود همونطوری که میدونید بازار ارز تشکیل شده از عرضه و تقاضا و این ناترازی عرضه و تقاضا خودش رو، بار خودش رو در ناترازی بازار افزایش قیمت ارز میبینه. اگر ایشون بتونن بحث در واقع مدیریت بکنن بخش عرضه ارز رو و تقاضای ارز رو، در بخش عرضه ارز خب استهزار دارید، تو فضای رسانه هم دیده شد که خیلی ها در واقع ارز خودشون رو در این مدت‌های قبل نتونستن به موقع به بانک مرکزی و سیستم بانکی برگردونن و حتی ما در فروش نفتمون هم یه سری از در واقع ارزهایی هم از اون قسمت هم بایستی وارد چرخه اقتصاد میشد، نتونست وارد چرخه بشه. بنابراین این که بتونن ایشون با رایزنی، با همکاری و با به قول معروف دستورات مناسب بتونن این بخش مفقوده ارز رو که وارد اقتصاد نشده اینو بتونن مدیریت کنن، این در حوزه ارز بخش ارزی میتونه کمک بکنه. گام دوم در بحث تقاضای
یعنی کسانی که تعهد دارن آقای گلمرادی، کسانی که تعهدی دارن، ارزی گرفتن تعهدی دارن،
بله فرض کنیم که
صادر کننده
افرادی بودن صادر کردن، اینا به موقع صادرات خودشون رو ارز حاصل از صادرات رو به چرخه ارز کشور به موقع باز نگردوندن و باعث شده که به هر حال تعهداتی در بازار ایجاد بشه که این تقاضاها در واقع تأمین مالی نشه. دوم بحث تقاضا هست. ما خوب در شرایط فعلی واقعا نمیتونیم به هر تقاضایی برای ارز جواب بدیم. البته من اعتقاد دارم خیلی از این تقاضاها اگر ساماندهی بشه، نه اینکه پاسخ منفی بشه، میتونه در کنترل تقاضا خیلی مؤثر بشه. بنابراین گام دوم که ایشون بایستی پیگیری بکنن بحث مدیریت و ساماندهی بازار طرف تقاضا هست. خب خیلی از نیازهای ارزی ما واقعا در شرایط فعلی نمیتونه تأمین بشه. واردات بی‌رویه بایستی مدیریت بشه که اگر ایشون بتونن تو بخش کنترل تقاضا هم با نظارت و با پیگیری بتونن این بخش رو هم حداقل تشدید نشه، میتونن در واقع کنترل نرخ ارز مؤثر باشن. بحث خروج سرمایه، خب خودتون استهزار دارید، خیلی از این ارزهایی که در بخش خارجی اقتصاد هست و به اقتصاد برنمیگرده به نوعی خروج سرمایه هست. حالا ما هر اسم دیگه هم روش بذاریم، این یعنی این که بخشی از سرمایه ارزی کشور در داخل به داخل ورود نمی کنه و این جلوگیری از این خروج سرمایه میتونه کمک بکنه به تثبیت بازار ارز. به هر حال ایشون اگر در اولویت اولشون بتونن برای اقتصاد ما ارز رو ثبات بدن، ثبات به این مفهوم نیست که واقعا کنترل تک نرخی نرخ فیکسی برای سال آینده، هممون استهزار همگی استهزار دارن در شرایط تورمی نرخ ارز نوسانات کمتری داشته باشه و بتونه برای بازار پیش بینی پذیر باشه در یک جمله، یعنی به این مفهوم نیست که بگیم آقا 80 تومان تا سال آینده 80 تومان. اگر قرار هست عوامل اقتصادی بتونن یه پیش بینی معقولی داشته باشن، ایشون بتونه این پیش بینی پذیری اقتصاد رو و نرخ ارز رو به اقتصاد برگردونه، به نظر من یکی از فرصت هایی هست که ایشون بایستی دنبال بکنن و امیدواریم که ایشون بتونن موفق بشن تو این قسمت.
اما آیه گلمرادی، برخی از عوامل هم هستن که در واقع خارج از اراده و توان رئیس بانک مرکزی هستن. حالا اشاره کردی به تحریم، بحث مکانیسم معاشه و ممکنه عوامل مختلف در واقع اقتصادی، سیاسی، بین الملل هم وجود داشته باشن. با توجه به مجموع این شرایط فکر میکنید که آقای همتی در این دور جدید ریاست بانک مرکزی باید چه بکنه؟
خب به درستی جناب عالی اشاره کردید که بازار ما بازار در واقع در شرایط عادی نیست و وقتی که بازار در شرایط عادی قرار نگیره ما بایستی واقعا اقتصاد تحریم رو دنبال کنیم. یعنی اگر قرار هست من پیش بینی بکنم که برای سال آینده هم قرار نیست که فرض کنیم گشایشایی در بخش خارجی اتفاق بیفته، من بایستی اولویت رو بذارم رو اقتصاد تحریم. در شرایط اقتصاد تحریم حتما فاکتورهایی که من بایستی پیگیری کنم با فاکتورهایی که در شرایط عادی اقتصاد برای کنترل ارز هست شاید اینجا جوابگوی کمتری داشته باشه. به نظر من ایشون با آگاهی از این موضوع این مسئولیت رو قبول کردن و احتمالاً بایستی برنامه‌هایی برای در واقع نوسانگیری در شرایط تحریم داشته باشن، وگرنه در شرایط غیر تحریم خب به هر حال اونجا مکانیزم بازار خیلی خوب جواب میده و در واقع اونجا صادرات و واردات محدودیت خاصی نداره و بنابراین بازار ارز به راحتی قابل مدیریت هست. در این شرایطی که شما هم بهش اشاره کردید واقعا کار دشواری هست، این نیازمند هماهنگی با سایر دستگاه هاست، با مجلس هست، با شاید نهادهای برا دولتی هم نیاز باشه. اگر این هماهنگی بین دستگاه ها باشه به نظر من امکان این توفیق حاصل هست، اما اگر هماهنگی دستگاه ها حتی فراتر از دولت در بحث مدیریت بازار ارز ایجاد نشه به نظر من کنترل بازار ارز در شرایط تحریم سخت‌تر خواهد شد. بنابراین در یه جمله اگر بخوام جمع‌بندی بکنم این قسمت رو، اگر جناب آقای دکتر همتی بتونن با مجلس با در واقع نهادهای فرا دولت بتونن همکاری لازم رو بتونن داشته باشن که با هم بتونن بازار رو مدیریت کنن، به نظر من امکان مدیریت بازار بیشتر از سابق میتونه تحقق پیدا بکنه. خب میدونید بازار ارز ضمن اینکه مدیریتش در دست بانک مرکزی است، اما یه بازار فرا سازمانی هم هست واقعا، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، مجلس و حتی نهادهای دیگه هم میتونن در این بازار دخل و تصرف داشته باشن، بتونن کمک بکنن به کنترل اون. بنابراین پیشنهاد من این هستش که ایشون بتونن با این همکاری و رایزنی با سایر قوا بتونن این بازار ارز رو بتونن مدیریت بکنن و سر سامان بدن.
بله. اما آقای گلمرادی گرامی، میدونیم که در شبکه بانکی بانک‌های مختلف هم حالا اون ترازنامه‌هایی که دارن مشکلاتی داره، در همین چند ماه اخیر هم مسئله در واقع انحلال و ادغامش توی بانک ملی از بانک آینده اتفاق افتاد، یعنی بانک آینده به بانک ملی منتقل شد و مسائلی که در بانک‌های دیگر هم داریم و هر از گاهی هم کارشناسان و گزارش‌های میرسه، در این خصوص باید ریاست جدید بانک مرکزی چه بکنه با مشکلاتی که بانک‌ها دارن و دست‌اندازی‌هایی که به در واقع منابع بانک مرکزی داره صورت می‌گیره، خلق پول‌هایی که می‌کنن بی‌رویه و کارهای این چنین. بفرمایید.
من قبل از اینکه به این سوال جناب والی پاسخ بدم واقعا یه پیشنهاد به جناب آقای دکتر همتی دارم و اون این هستش که تو انتخاب همکارای خصوصا معاونت ها، به خصوص معاونت نظارت و معاونت ارزی، در واقع تدبیر لازم رو بیاندیشن و افراد کاربلد رو تو این قسمت انتخاب کنن. در بحث ناترازی یکی از معاونت هایی که بسیار بسیار درگیر این موضوع هست، بحث معاونت نظارت بانک مرکزی هست که بایستی بتونه این بحث ناترازی بانک ها رو مدیریت بکنه. جناب علی به درستی اشاره کردید. یکی از چالش هایی که ما در بحث بانک مرکزی با اون مواجه هستیم بحث ناترازی هاست، که وقتی میگیم ناترازی به نوعی یعنی مدیریت نقدینگی، یعنی ناترازی در واقع جذب نقدینگی کافی برای مدیریت بحران ها و بدهی ها. بنابراین وقتی ما میگیم بانک ها ناتراز هستن به نوعی یعنی مدیریت ریسک نقدینگی دارن. خیلی از این ریسک نقدینگی خودش رو در اضافه برداشت از بانک مرکزی در واقع
نشون میده و
سرریز میشه، یعنی در آخرش وقتی که یه بانکی دچار ناترازی نقدینگی میشه خلاصه در قالب اضافه برداشت ها خودش رو نشون میده. بنابراین یکی از برنامه هایی که ایشون باید حتما به درستی دنبال کنن اصلاح ترازنامه‌ای بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه اضافه برداشت از بانک‌ها است. ما مواجه هستیم با بانک‌هایی که ناتراز هستند. یکیشون جناب علی اشاره کردید، بانک آینده. بانک‌های دیگه هم به نوعی در واقع در وضعیت خوبی نیستند. بنابراین این بحث حتما ساماندهی به بانک‌های ناتراز، بحث کفایت سرمایه مطلوب و رساندن آنها به حد مجاز، بله، این چیزایی هستش که در اولویت بانک مرکزی باید قرار بگیره و بتونن این رو سامان بدن و اگر این بخش از در واقع برنامه ها تحقق پیدا بکنه و ناترازی بانک ها که خودش رو به نوعی بعدن میشه ناترازی بانک مرکزی و به نوعی میشه ناترازی خود اقتصاد، میتونه کمک بکنه که بتونه به اینا رو به مسیر درست هدایت بکنه. بنابراین این ماورت نظارتی که گفتم بایستی در انتخاب افراد واقعا به هر حال تدبیر بشه. شاید افراد کاربلد بتونن در اون قسمت اگر به کار گرفته بشن انشالله بتونن اون بخش ساماندهی بانک‌های ناتراز و هدایت اینا به مسیر چارچوب درست، اینم یکی از اولویت‌هایی باشه که ایشون بایستی پیگیری بکنن و امیدواریم که در این قسمت هم بتونه توفیق پیدا کنه.
بله، امیدوار هستیم که ماحصل همه تلاش‌هایی که صورت می‌گیره در این دوره جدید از ریاست کل بانک مرکزی اثرات مفید و مؤثری بر جامعه و منافع ملی داشته باشه و هم در وضعیت ارزی، هم در وضعیت بانک‌ها و موضوعات دیگری که به هر حال در حوزه اقتصاد هست و مسائل بانک مرکزی مشکلات واقعا کاهش پیدا بکنه. خیلی از حضور شما ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر گلمرادی، از اینکه حضور داشتید و پاسخگوی سوالات ما بودید. براتون آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگو کردیم با آقای حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی، در رابطه با چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی.
از آن عاشقی نترس، عاشق شو حتی با توهم شکست، تا نبضت میزنه برست بسه تو هست، زندگی بی وقت هست. خدا رفیقه یه رفیقی که همیشه کنارته، شک نکن خوشبختی در انتظارته، تو تو دلت زنده محکم باش از غمها شادی هاش، این دنیا رنگ و رنگه. بخند به دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم نه بغم، نه تو آدم و حال قشنگ تو هم بزنم.
دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضا منتظرم، من برم مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان. شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. برای این لحظه و این ساعت برنامه انقلاب پنجم آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم و بعد از اون من مجدد در خدمتون هستم.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. افتخار نصیب من شد که آراد در خدمت باشیم. خیلی خوش اومدی به برنامه ما، ممنون از وقتی که گذاشتی. اگه لطف بکنی یه معرفی کوتاه داشته باشی ممنونم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم. من همونطور که گفتین آراد تومانیان هستم، دانشیار گروه سنجش از دور و جی ای اس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
خیلی خیلی خوش اومدی آرا. یه سوال دارم آرا که از مهمانان میپرسم، این سوال رو دیگه طرح نکنم، خودت میدونی.
خ... خواهش میکنم.
تعریف هوش مصنوعی شخصی شده نزد آرا تومانیان.
واقعیتش از دید من هوش مصنوعی چیز جدیدی نیست و ما عملاً